تاریخ جهان، نوشته ارنست گامبریج. ترجمه علی رامین. خانش مهدی حسینزاده.
۳۱. پادشاهی نگونبخت و پادشاهی نیکبخت. تنها کشوری که به کارزار جنگ 30 ساله نپیوست انگلستان بود. چه بسا بگویید خوشا به حال انگلیسی ها. ولی آنها نیز دوران پر آشوب و پر مخاطره ای را تجربه کردند. هرچند اگر سرانجام تلخ و مصیبتباری چون آلمان پایان بخش داستانشان نبود. چنان که بیاد دارید در سال 1215 میلادی جان پادشاه انگلستان یک منشور بزرگ آزادی به نام مگناکارتا را امضا کرد که در آن رسماً متعهد شد که او و جانشینانش هرگز هیچ اقدامی را بدون مشورت با اعیان و اشراف به عمل نیاورند. پادشاهان انگلیس حدود 400 سال به این عهد پایبند بودند تا آنکه روزی پادشاهی جدید به نام چارلز اول، نوه ماری استوارت، ملکه گردن زده بر مسند قدرت نشست و گفت که مگناکارتا را قبول ندارد. او خوش نداشت که برای مشورت با اشراف و اعضای انتخابی پارلمان احساس تکلیف کند. ترجیح می داد آنطور که دلش می خواهد کشور را اداره کند و خواست او هزینه هنگفتی را بر کشور تحمیل کرد. انگلیسی ها از چنین وضعی به هیچ وجه راضی نبودند. بسیاری از آنها پروتستان‌های جدی و متعصب مشهور به پیوریتان‌ها بودند که از ثروت و تجمل عمیقاً انزجار داشتند. یک کشاورز و عضو پارلمان به نام اولیور کرامبل رهبری پیوریتان‌ها را در منازعه‌ای به عهده داشت که سرانجام بین حامیان پارلمان و طرفداران پادشاه در گرفت و کشور را به دو نیمه تقسیم کرد. مردم حامیان پارلمان را کله گرد ها می نامیدند، زیرا موهایشان را از ته می زدند و در نتیجه از سلطنت طلبان موبلند معروف به کاوالیرها قابل تمیز بودند. کرامبل انسانی عمیقاً دیندار، شجاع، مصمم و فرماندهی بی‌رحم بود. سربازانش کارآزموده و کارکشته بودند و در خشک مقدسی چیزی از خود او کم نداشتند. سرانجام پادشاه بعد از نبردهای زیاد به اسارت درآمد و در دادگاهی در وستمینستر به اتهام خیانت کبیره محاکمه شد. او دادگاه را به رسمیت نشناخت و هیچ کوششی برای دفاع از خود به عمل نیاورد، زیرا معتقد بود که فقط خدا میتواند قاضی پادشاه انگلستان باشد. چارلز اول را به مرگ محکوم کردند و در سال 1649 میلادی گردنش را زدند. کرامبل حکومت انگلستان را در دست گرفت، ولی نه در مقام پادشاه، بلکه چنان که خود خیشتن را می نامید در مقام حامی اعظم جامعه مشترک المنافع در خدمت کشور قرار گرفت. این صرفاً یک عنوان نبود، بلکه دقیقاً کاری بود که انجام می داد. به پیروی از الگوی الیزابت خود را وقف گسترش قدرت انگلستان ساخت و از طریق بهره‌گیری از مستعمرات انگلستان در آمریکا و ایجاد تشکیلات بازرگانی در هند و نیز با برپایی یک نیروی دریایی قدرتمند و توسعه بخشیدن به تجارت دریایی حد اعلای توان خود را برای تضعیف همسایگان هلندی انگلستان به کار برد. لیکن بعد از مرگ او دیری نپایید که پادشاهان از نو حکمرانی را در دست گرفتند. ولی حکومت اکنون با دشواری‌های کمتری روبرو بود و می‌رفت که در آینده با سهولت بیشتری اداره شود. از آن زمان به بعد دیگر هیچ پادشاه انگلیسی جرأت نکرده است که عهدهای دیرین مرتبط با مگناکارتای سال 1215 میلادی را زیر پا نهد. پادشاهان فرانسه با دشواری‌های کمتری روبرو بودند. فرقشان با پادشاهان انگلستان این بود که هیچ منشور بزرگی مانند مگناکارتا نداشتند. وانگهی آنها به کشوری ثروتمند و پر جمعیت حکم می‌راندند که حتی بعد از جنگ‌های ویرانگر مذهبی به هیچ وجه در خطر فروپاشی قرار نداشت. ولی مهمتر از همه در زمان جنگ 30 ساله زمام امور فرانسه را در واقع وزیری توانا و با کیاست به نام کاردینال ریشلیو در اختیار داشت. دستاورد او برای فرانسه اگر از دستاورد کرامبل برای انگلستان بیشتر نبود، دست کم با آن برابر بود. ریشلیو به ویژه در بزیر سلطه درآوردن شهسواران و اشراف استعدادی فوق‌العاده داشت. او به برکت کاردانی و سیاستمداری خود همچون شطرنجبازی که می داند چگونه از هر موقعیتی بهره گیرد و امتیاز کوچکی را به امتیازی بزرگ تبدیل کند، به تدریج قدرت آنان را چنان فروکاست که روزی توانست همه قدرت‌ها از جمله قدرت فرانسه در اروپا را در وجود خود جمع آورد. از آنجا که ریشلیو در تضعیف امپراتور آلمان در جنگ 30 ساله نقش داشت و نیز به دلیل آنکه اسپانیا فقر و تهی‌مایگی را تجربه می‌کرد و ایتالیا چند پاره و تجزیه شده بود و انگلستان هنوز کشوری قدر قدرت نبود، زمانی که از دنیا رفت فرانسه قدرت فائق در اروپا بود. یک سال بعد از مرگ کاردینال، پادشاه لویی 14 در سال 1643 میلادی بر تخت سلطنت نشست. او در آن زمان 5 سال بیشتر از عمرش نمی گذشت و هنوز تا به امروز رکورددار طولانی ترین زمان سلطنت در تاریخ جهان است. 72 سال. یعنی تا سال 1715 میلادی سلطنتش ادامه یافت. نکته مهمتر این که او براستی حکومت کرد. البته نه در خردسالی، بلکه درست بعد از مرگ کاردینال مازارن قیمش خود قدرت را به دست گرفت. مازارن جانشین کاردینال ریشلیو بود. جزئی ترین امور باید از نظرش می گذشت. برای مثال دستور داد که هیچ فرانسوی اجازه ندارد بدون تصویب خود او گذرنامه دریافت کند. همه افراد دربار در دل به او می خندیدند، زیرا علایق او را چیزی بیش از هوا و هوس پادشاهی جوان نمی دانستند. با خود می گفتند طولی نخواهد کشید که وی از زمامداری خسته خواهد شد. ولی آنها در اشتباه بودند، زیرا از نظر لویی پادشاهی صرفاً این نبود که کسی تصادفاً پادشاه به دنیا آمده باشد. پادشاهی همچون نقش اول در نمایش نامه‌ای بود که فرد گزیده شده میبایست در تمام طول زندگیش آن را ایفا می‌کرد. هیچ کس نه قبل از او و نه بعد از او با چنین کفایتی این نقش را نیاموخته یا با چنین وقار و سربلندی تا پایان زندگیش ایفا نکرده است. لویی 14 همه قدرت‌هایی که ریشلیو و سپس مازارن در دست داشتند به اختیار خود درآورد. اشراف غیر از نظاره کردن پادشاه در ایفای نقش خود از چندان حقوق دیگری برخوردار نبودند. این منظر شکوهمند به اصطلاح برخاستن ملوکانه در 8 صبح آغاز می شد که شاهنشاه با لطف و بزرگواری بر بستر می نشستند. نخست پرنس های خیشاوند همراه پیشکار مخصوص و پزشک ویژه به خوابگاه پادشاه وارد می شدند. سپس پیشکار با تشریفات خاصی جلوی شاه زانو می زد و 2 کلاه گیس بافته شده پودر خورده را تقدیم می کرد. شاه بنا به میل خود یکی را برمی‌گزید و سپس قبل از نشستن لب تخت خواب رب دوشمر مجللی را به تن می‌کرد. فقط در این زمان بود که اشراف عالی مقام یعنی دوک‌ها اجازه شرف حضور می‌یافتند و هنگامی که پیرایشگران سر و صورت پادشاه را اصلاح می‌کردند، منشیان مخصوص، افسران و مقامات مختلف به نوبت وارد می شدند. سپس درها را کامل باز می کردند و مجموعه ای از زعمای عالی رتبه، مارشال ها، فرمانداران، پرنس های کلیسا و نور چشمیان دربار افتخار حضور می یافتند و با تحسین به منظر شکوهمند لباس پوشیدن اعلی حضرت چشم می دوختند. همه چیز تا جزئی ترین تفصیلات تابع نظم و ترتیب بود. بزرگترین افتخار اجازه تقدیم پیراهن به حضور مبارک اعلی حضرت بود که قبلاً با دقت خاصی گرم شده بود. این افتخار به برادر پادشاه یا در غیبت او به بالاترین مقام بعد از او تعلق داشت. پیشکار مخصوص یک آستین را می گرفت و دوک آستین دیگر و پادشاه خود را در درون پیراهن جای می داد. امور ادامه می یافت تا تشریفات لباس پوشیدن شاه تکمیل می شد. شمشیر به کمر می بست و کت زردوزی شده به تن می کرد. شخص عالی مقامی با عنوان حافظ یقه های اعلی حضرت یک یقه توری را روی یک سینی نقره‌ای به حضور مبارک وی تقدیم می داشت. سپس شاه اتاق خوابش را ترک می کرد. کلاه پردار بر سر و عصایی در دست داشت و با چهره‌ای خندان و دلپذیر به تالار بزرگان گام می نهاد و منتظران که به ترتیب مورد تفقد قرار می گرفتند آراسته با چهره‌ای آکنده از هیبت و احترام می گفتند که شاه امروز زیباتر از آپولون خدای خورشید و نیرومندتر از هرکول قهرمان اساطیر یونانی است. تا آنجا پیش می رفتند که او را عین خورشید خدا داده سلطان آفتاب می خواندند که گرما و نور زندگی از وجود وی ساطع می شد. تو گویی لویی 14 همچون فرعون بود، زیرا پسر خورشید نامیده می شد. ولی یک تفاوت بزرگ وجود داشت. مصریان باستان به راستی به واقعیت آن باور داشتند. حال آنکه در خصوص لویی 14 این صرفاً نوعی بازی بود که خود او و همه دیگر حاضران می دانستند که آن چیزی بیش از یک نمایش پرتشریفات، شکوهمند و عالی نیست. پادشاه بعد از نیایش صبحگاهی در اتاق پیشتالارش برنامه روز را اعلام می کرد. سپس ساعات کار طولانی آغاز می شد. شاه برای آنکه بر همه امور مملکتی نظارت شخصی داشته باشد، برنامه‌ای فشرده داشت. علاوه بر آن، ساعاتی را به تفریح اختصاص می داد. به شکار می رفت و در برنامه‌های رقص و موسیقی و تئاتر که با شرکت شاعران و بازیگران بزرگ برای درباریان اجرا می شد، حضور می یافت. هر وعده از غذا چنان پر تشریفات بود که از برخاستن صبحگاهی پادشاه چیزی کم نداشت و حتی تشریفات به بستر رفتن او شبیه اجرای یک نمایش باله بود که گاه لحظات کمیکی در آنها دیده می شد. برای مثال همه مکلف بودند که همچون مؤمنان در برابر محراب کلیسا در برابر تخت خواب پادشاه تعظیم کنند، حتی وقتی که تخت خواب خالی بود. زمانی که پادشاه به ورق بازی می پرداخت و مکالمه‌ای می داشت، جمعی از افراد پیرامون او می ایستادند و با دقت فاصله حاکی از احترام را رعایت می کردند و هر کلام او را همچون مکاشفه‌ای به گوش جان می شنیدند. همه مردان دربار آرزو داشتند که بتوانند مانند پادشاه لباس بپوشند، چون او عصا به دست گیرند، کلاهی مانند او بر سر گذارند و همچون او بنشینند و برخیزند و راه بروند. زنان نیز رویایشان آن بود که شاه را خوش بیایند. برای جلب نظر او یقه‌هایی از دانتل و دامن‌هایی فراخ و موجدار دوخته شده از گرانترین پارچه‌ها و مزین به جواهرات گران قیمت به تن می‌کردند. زندگی جز آن چیزی نبود که در دربار جریان داشت و در مجلل‌ترین کاخ‌هایی که بشر به خود دیده بود به روی صحنه می‌آمد، زیرا کاخ‌ها بزرگترین عشق لویی 14 بودند. او کاخی را به نام ورسای در بیرون از پاریس بنا کرد. این کاخ کم و بیش به بزرگی یک شهر بود و در آن اتاق‌های بیشماری وجود داشت که همه پوشیده از طلا و پارچه‌های موجدار بودند و لوس‌های کریستال، هزاران هزار آینه، مبلمانی با انحناهای مطلا و پرده‌های مخمل و ابریشم چشم‌ها را خیره می‌کردند. بر دیوارها شمار سترگی از تابلوهای بزرگ نقاشی آویخته بودند که بسیاری از آنها لویی را در حالت‌های مختلف باز می‌نمودند. تابلوی او را در کسوت آپولون نمایش می دهد که همه مردم اروپا در حال ادای احترام به وی هستند. بسی با شکوه تر از ساختمان کاخ پارک آن است. همه چیز در آن عالی با طراحی بسیار دقیق و کار شده و جذاب و نظرگیرند. هیچ درختی به صورت خود رو نرویده است و حتی هیچ بوته‌ای شکل طبیعی خود را حفظ نکرده است. گیاهان همه آراسته، صاف شده، اصلاح شده به صورت دیوارهایی از شاخ و برگ منظم در آمدند و پرچین‌های انحنادار، چمنزار یک دست و گسترده، باغچه‌های مارپیچ و حلزونی، خیابان‌ها و میدان‌ها با مجسمه‌های زیبا، دریاچه‌ها و چشمه‌ها بهشت ساخته بشر را تجسم می‌بخشند. دوک‌هایی که زمانی مستر قدرت بودند و اکنون در کاخ زندگی می‌کردند، همراه همسرانشان در گذرگاه‌های شن‌های سفید گشت و گذار می‌کنند و در راه با مهمانانی همچون سفیر کبیر سوئد که لحظاتی قبل از شرفیابی به حضور اعلی حضرت بازگشته است، جمله های نکته‌دار و خوشایند رد و بدل می کنند و از این قبیل چیزها. تصورش را بکنید که یک چنین کاخی با یک چنین شیوه زندگی مستلزم چه هزینه ای بوده است. پادشاه فقط برای شخص خودش 200 خدمتکار داشت و این فقط آغاز ماجرا بود. ولی لویی 14 وزیرانی با ذکاوت داشت که بیشترشان تبار بلندی نداشتند و صرفاً به لحاظ استعداد و توانایی بالایشان برگزیده شده بودند. آنها همه در وصول پول از مردم و تأمین بودجه استاد بودند. تجارت خارجی را دقیقاً زیر نظر داشتند و تا آنجا که می توانستند ساخته‌ها و صنایع فرانسه را تشویق می کردند. ولی بار اصلی هزینه ها بر دوش کشاورزان بود که کمرشان زیر ثقل انواع مالیات ها و عوارض گوناگون خم شده بود، در حالی که درباریان لذیذترین و معقولترین غذاها را در ظروف طلایی و نقره‌ای میل می کردند، کشاورزان چیزی بیش از آتشغال و علف هرز مایه سد جوعشان نبود. ولی این زندگی در دربار نبود که بیشترین هزینه را داشت. بسیار پرخرج‌تر از آن جنگ‌هایی بود که لویی 14 به راه می‌انداخت و اغلب جز برافزایی قدرت خیش از طریق تسخیر سرزمین‌های متعلق به دولت‌های همسایه هدف دیگری نداشت. او با ارتش پرقدرت و مجهزی که در اختیارش بود، مثلا به هلند و آلمان حمله کرد و استراسبورگ را بدون هر گونه عذر و بهانه‌ای از چنگ آلمان‌ها به در آورد. لویی 14 خود را سرور تمامی اروپا می‌انگاشت و به معنایی هم به واقع چنین بود. همه بزرگمردان اروپا از او تقلید می‌کردند. دیری نگذشت که هر پرنس آلمانی، حتی آنهایی که جز اراضی محدود چیزی نداشتند، به پیروی از الگوی پادشاه فرانسه بر آن شدند که قصر عظیمی به سبک ورسای برپا کنند، با اتاقهایی پوشیده از طلا و پارچه‌های موجدار، پرچین‌های منظم و اصلاح شده، مردانی با کلاهگیس‌های بزرگ، بانوان آرایش کرده با دامن‌های فراخ، پیشکاران و ستایشگران. آنها می‌کوشیدند که از هر جهت از سلطان آفتاب تقلید کنند، ولی همیشه از یک نکته ظریف غافل بودند. آنها به واقع خود را همان چیزی می پنداشتند که لویی 14 صرفاً نقشش را بازی می کرد. آنها پادشاهان عروسکی بودند که با لباسهای عجیب و غریب خود بادی به غبغب می انداختند و سینه سپر می کردند. لویی 14 خود چیزی بیش از این نمایش ابلهانه بود. اگر سخن مرا باور نمی کنید، بندی از نامه ای را که لویی 14 به نوه‌اش نوشته است برایتان نقل می کنم. نوه ای که قرار بود پادشاه اسپانیا شود. هرگز به کسی که بیش از همه چاپلوسیت را می کند روی خوش نشان نده، بلکه با کسانی بمان که برای خیر و صلاح تو خطر ناخرسندیت را به جان می خرند. هرگز از کار به خاطر لذت غافل مشو و زندگیت را به گونه ای سامان بده که همواره زمانی برای استراحت و تفریح در اختیار داشته باشی. از توجه به کار زمامداری هیچ کم نگذار. قبل از اخذ هر تصمیمی تا می توانی کسب اطلاع کن. برای شناخت انسانهای مستعد و توانا از هیچ کوششی فروگذار نکن تا بتوانی به وقت ضرورت آنها را به یاری خود طلبی. در هر حال شرط ادب را به جا آور و هیچگاه با سخنت کسی را میازار. اینها به راستی اصول راهنمای لویی 14 پادشاه فرانسه بودند. آمیزه حیرت انگیزی از غرور، جاذبه، تجمل پرستی، اسرافکاری، بزرگی، خونسردی، سبکسری و سخت کوشی بیچون و چرا.